داشتیم.
امکان. حالا در فرصت بعدی اگر من پارادایم دشمن رو گفتم و نگاه هم کردم که ما با چه روی کردی به این سمت رفتیم، اون وقت متوجه میشیم که ما اساساً روی کرد و نگاهمون با آینده هم برای برون رفته از این فضا چی میتونه باشه.
خیلی متشکرم. من شما آقای دکتر نوری به موضوع اشاره کردید به شهید فهمیده و در حقیقت اون تحریفی که در مورد شخصیت این توی بحث تحریفات که یکی از روش‌های در حقیقت این رسانه است، موارد دیگری هم میتونیم بهش بپردازیم و بگیم که اینا دنبال چنین مثلا تقدس صدایی از جنگ فرض بفرمایید یا تقلیل دادن جنگ به یه اشاره کردی به اختلافات مرزی جزئی یا مثلا حتی قدرت طلبی فردی حتی نه. مثلا خب میگم موارد تحریفی از این دست رو هم داریم.
عرض کنم من میخواستم اول این دسته‌بندی بکنم بازم همین رسانه‌های معاند رو و بعد به در واقع تاکتیک‌ها اشاره بکنم که چه کار دارن میکنن با ماجرای رسانه‌ای این رسانه‌های معاند در قبال در واقع دفاع مقدس. من یه دسته‌بندی کلی بخوایم از همین رسانه‌ها ارائه بکنیم، ما با دو دسته رسانه معاندی که دارن سعی میکنن ماجرای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حالا من کلی میگم، تحریف انجام بدن، یکی رسانه‌هایی هستن که رویکردهای خیلی تند، رادیکال و شدید دارن، خیلی اوریان مسائل رو زیر سوال میبرن، یک نوع در واقع بیان توهم توطئه یا تعبیر درستش تئوری توطئه‌ای دارن که همه چیز رو دارن با یه بیان خاصی ارائه میکنن. رسانه‌های در واقع سازمان مجاهدین خلق، همون منافقین، صهیونیستا و سلطنت طلبا، جنس برخوردش با در واقع دفاع مقدس و تاریخ دفاع مقدس همینطور بوده. یعنی شما می‌بینید که حرف‌های عجیب غریبی که هیچ آدم عاقلی اینا رو نمیپذیره، یک شبهاتی رو مطرح میکنن که آدم‌های منطقی و معقول اینا رو چیز میکنن. این یه طیف در
واقع خوبه به مجاهدین خلق اینجا هم تو دوره جنگ هم یه اشاره‌ای بکنید که واقعا نقششون چی بود. یعنی الان یه فیلمی بازی میکنن تو دوره جنگ هم اون اینه که میگیم اشاره بکنی، دلیلش اینه که خب بخشی از مخاطبین ما ممکن است نیروهای جوانی باشن که اساساً اون موقع نه سنشون نه حضورشون در حقیقت بدونن واقعا این گروهایی که الان اینجوری دارن حرف میزنن، شعارهای اینجوری میدن، چیکار کردن در زمانی که یک دشمنی و یک تهاجم آشکاری به ما شد، اینا کجا بودن.
یکی از حالا مواردی که فرمودید اشاره کنم تو پرانتز به این مسئله، یعنی یکی از مسائل شبهاتی که مطرح میشه در باید دفاع مقدس مسئله پایان جنگه و اینکه اون وقت زودتر جنگ رو تموم میکردیم وقت هزینه نمیدادیم. یه حرفی که هست میگه اگر جنگ زودتر تمام میشد ماشین جنگی صدام و نیروهای تابعش که یکیش همین سازمان مجاهدین خلق منافقین بود متوقف نمیشد. ما میبینیم در واقع در ماجرای پایان جنگ، من تاریخ دقیقش رو خدمتتون عرض کنم، پذیرش قطعنامه 27 تیر ماه 1367، 5-6 روز بعدش در واقع منافقین حمله میکنن به قول خودشون عملیات فروغ جاوید که ما با عملیات مرساد اونها رو عقب زدیم. از این طرف در واقع سمت جنوب هم خود عراقی ها چند بار تجاوز میکنن به سمت خاک ما پیشروی میکنن. خب یکی از نقشایی که داشتن تو همینجا بود، یعنی این حرفی که این شبههی که مطرح میشه در رابطه با دفاع مقدس که آقا ما زودتر اگه صلح میکردیم قطعنامه رو میپذیرفتیم جنگ زودتر تمام میشد، واقعا اگر ما اقدامات تنبیهی علیه رژیم صدام انجام نمیدادیم بعید نبود که جنگ بیشتر از این طولانی بشه، یعنی طولانی تر میشد. و همین پذیرفتن قطعنامه تو اون مقطع نشون داد که اونها آمادگی داشتن برای اینکه بازم بیان و چیز بکنن، در واقع اون اقدامات تجاوزکارانشون رو ادامه بدن. اگه اجازه بدید من اون دوگانه‌ای که این رسانه‌ها داشتن، این پس یه دسته رسانه‌های رادیکال افراطی که حرف‌هایی که اکثر در واقع آدم‌های منطقی و معقول این حرفا رو نمیپذیرن نمیپسندن. دسته خطرناکتر و به ظاهر در واقع بی‌طرف که سعی میکنن با یک ظاهر بی‌طرفانه و میانه روتر، ادعاشون هم اینه که ما حرفای این طرف رو میزنیم، حرفای اون طرف هم میزنیم، هر دو طرف رو حرفا رو میاریم، خود مخاطب خودش چیز بکنه، رسانه‌های در واقع اروپایی و به صورت خاص انگلیسی هستن که ما می‌بینیم در ظاهر روایت بی‌طرفانه است، نقل قول‌های از جریان در واقع فرماندهان دفاع مقدس، از اون طرف از فرماندهان عراقی، از دو طرف میارن، ولی در واقع و در عمل دارن یک جهت دیر میکنن. از چه حیث؟ من یه موردش رو میگم، اگر حالا فرصت بود موارد دیگرم اشاره میکنم. یعنی میان دست میذارن، ببینید عرصه دفاع مقدس بالاخره یک جنگی است، خواه ناخواه توش ممکنه که اشتباهاتی اتفاق افتاده باشه، ولی اینکه این رسانه ها میان تسری میدن اشتباهات جزئی و بخشی رو به کل عرصه دفاع مقدس و سعی میکنن مثلا پیروزی های ما رو توی عملیات های بزرگ، سامن الائمه، طریق القدس، والفجر، هشت، نمیدونم کربلای پنج، اینها رو همه رو در واقع تخته کنن با اون اشتباهات. یکی از در واقع تکنیک هاییست که این رسانه ها ازش بهره بردن این سالها و استفاده کردن برای الغای اون تصویری که عرض کردم، یعنی اون تصویر شکوهمند عزتمندی که ما از در واقع عرصه دفاع مقدس با توجه به واقعیت های میدانی، نه یک تصویر خیالی، اون ایثارها و اون در واقع حماسه آفرینی ها داریم چیز میکنن. اینا سعی میکنن در واقع به سان اون مگسی که یه جایی روی زخم میشینه برن سراغ موضوعات. حالا اگر فرصت بود من موارد دیگرم خدمتتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که به بخش پارازیت رسانه های بیگانه برنامه توجه کنن. این بسته رو همکارم خانم مصطفی آماده کردن، بشنویم و برگردیم.
پارازیت. سلام، در برنامه امواج شبهه میخواییم از پارازیت رسانه‌های معاند صحبت کنیم. رسانه‌های معاند که از ابتدای انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی ایران را هدف گرفته بودند، پس از پایان جنگ نیز سعی در برخورد با دستاوردها و فرهنگ دفاع مقدس دارند.
با پایان یافتن جنگ ایران عراق اختلاف نظرها عمیق‌تر شده و در نتیجه اطلاعات بیشتری از ماه‌های پایانی جنگ منتشر شده است که تصویری کامل‌تر از وضعیت ایران در آن دوره را به دست می‌دهد.
از روزهای پایانی جنگ ایران عراق چه می‌دانید؟ فرمان اعدامی که آیت الله خمینی برای فرمانروایانی که به گفته او در شکست‌های ایران نقش داشتند صادر کرد چه بود؟
این رسانه‌ها با طرح مسائل مبهم و فرافکنی در تلاشند ارزش‌های دفاع مقدس را به حاشیه برده تا آنها را کم رنگ جلوه دهند.
مستند کودتای خزنده که از بی‌بی‌سی فارسی پخش شد به جزئیاتی از یک نوار 3 ساعته می‌پردازد که در آذر سال 1363، 4 سال بعد از شروع جنگ، از یک جلسه بین فرماندهان وقت سپاه ثبت شده. جوانان 20 چند ساله‌ای که دو دسته شدند، یک دسته آنها به حاشیه رانده شدند، برخی به عنوان بسیجی ساده به جنگ رفتند و کشته شدند، برخی دیگر به عنوان معترض و منتقد نظام زندانی یا کنار گذاشته شدند، و دسته دوم مردانی هستند که تا همین امروز در نقاط حساس نظام جمهوری اسلامی مشغول کارند.
هرچند دستور کار آنها دور کردن ذهن مخاطب از اصل و ماهیت دفاع مقدس است.
یه چیزای جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته جا انداخته بین مردم به عنوان مبانی سیاسی که واقعا سنگ ها فاصله داره با واقعیت. مثلا راجع به دستاوردهای جمهوری اسلامی حرف میزنه، محض رضای خدا یک عدد یا آمار نمیتونه بگه. چیزی که میگه این هستش که ما تونستیم اقتدار ملیمون رو در 40 خورده سال گذشته تثبیت کنیم، شکوفایی قابلیت و خودباوری و شایستگی ایرانی ها و روحیه خود اتکایی.
بیشک تحریف ارزش ها و دستاوردهای دفاع مقدس هدف اصلی این رسانه هاست.
اتفاق بزرگی در دفاع مقدس پیش آمد با او اینکه توانایی ها و ظرفیت های ملت ایران رو برای دنیا آشکار کرد.
عصر بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه امواج شبه هستید. امروز در خدمت مهمانان گرامی آقایان دکتر حجت الله نوری و سردار داوود عامری هستیم و به موضوع رفتارشناسی رسانه های معاند در برابر دفاع مقدس مردم ایران میپردازیم. جناب آقای دکتر عامری، من میخواستم به موضوع اصلی برنامه اشاره بکنم و اون در حقیقت پارادایم این رسانه‌های معاند در برخورد با دفاع مقدس رو شما در چه مواردی می‌بینید؟
من برای اینکه یه الگوی ثابت ارائه کنم از در حقیقت اون نظامواره‌ای که رسانه‌های بیگانه نسبت به دفاع مقدس اعمال کردن تو این سال‌ها، یه پیش مقدمه ای رو هم عرض بکنم. آقای دکتر نوری رسانه‌های معاند و بیگانه رو دو دسته کردن. من قبول دارم که میشود دسته‌بندی‌های مختلف کرد، اما شخصا به دلیل مطالعه‌ای که روی عقبه این رسانه‌ها کردم، همه اینها از یه جا سرمایه هاشون تأمین میشه، از یه جا دستور کار میگیرن. ما امروز مثلا اینترنشنال که پولش رو از سعودی میگیره، ولی دستور عملیاتیش رو از توی اتاق فکرهای بی بی سی میگیره. یعنی ما که گول نخواهیم خورد که مثلا منافقین امروز در دنیا اگر اراده دشمنان ما نظام استکباری و صهیونیست‌ها نباشه، قادر به یک ما حیات در دنیا نیستن. این با حمایت اینهاست که داره اتفاق میفته. یا سعودی ها اگر الان هزینه بسیاری از این گونه رسانه ها رو دارن تو منطقه میدن، با دستور کی میدن؟ لذا این دستبندی که دستبندی درستی است، ما رو از اون عقبه واحد در حقیقت منحرف نکنه. بدونیم که اینا همه یه نگاه و یه روی کرده مشخص داره. ببینید، بررسی تقریباً 10 ساله هم زمان جنگ هم بعد از جنگ و حتی این ایام رو هم ما یه نگاهی کردیم، این روی کردهای واحد تو این چیزاییست که الان عرض میکنم. البته هر کدوم اینها یه وقتی تو اولویت رسانه های بیگانه قرار میگیره، رو اون تمرکز بیشتری میکنن. اول تحریفه که اشاره هم کرد، هم آقای دکتر نوری هم حسالی بهش اشاره کردید. تحریف زوایای مختلفی داره، یه وقتی رو کلیت دفاع مقدس، یه وقتی رو چرایی جنگ و چرایی شروعش، یه وقتی رو موضوعات مختلف و زمان و حتی حوادثی که داخل جنگ اتفاق افتاده.
مثلا یه عملیات خاص،
مثلا عملیات کربلای 4. عملیات کربلای 4 کافیه که یکی از فرماندهان ما یک تعریف از این عملیات کرده، روی این بشینن موج سواری کنن و تلاش بکنن اون رو تحریف کنن و حتی از بعضی از غفلت‌های ما در تنظیم تاریخ جنگ بهره لازم رو ببرن و شبهه خودشون رو ایجاد کنن. یا زمان پایان جنگ، ببینید همه ما، حتی نقل قول فراوان از فرماندهان ما، بعضی از مسئولین سیاسی ما راجع به اختلاف نظر راجع به تصمیم گیری پایان جنگ، همواره به عنوان یک شبهه و یک تحریف مورد توجه و نگاه بوده. اما اینا گاهن یه وقتی روی موضوعات بسیار جزئی دست بذارن و سعی بکنن چرا؟ من روی دستاوردها عرض کردم، اگر این دفاع مقدس تاریخ نویسی دقیق بشه، تثبیت بشه به عنوان یک دستاورد با زیرشاخه هایی که میتونه هویت ایرانی رو، هویت ایران نوین رو برای گام دوم بسازه، این برای جهان خطر بزرگی خواهد بود. البته جهان استکباری، ولی ایران برای همه کشورهای منطقه و جهان آزاد موهبتی است. نکته بعد تحقیر آقای مقدم. پس ببینید، یک تحریف، دو تحقیر، سه پشیمان سازی رزمندگان، 4 اختلاف میان صاحب نظران، 5 کنار زدن نخبگان.
ما اختلاف روایت ها رو یه جایی طبیعی میدونیم، درسته؟
بله بله. حالا راجع به
یه کسی ممکن یه جایی بوده باشه، یه کسی یه جایی، یکی اطلاعاتش بیشتره،
نه یکی ممکنه جنگ رو از نگاه راهبردی میبینه، یکی هم از منظر، ببینید، نگاه مثلا یه فرمانده که در قرارگاه بوده به یک عملیات با یک رزمنده‌ای که توی منطقه بوده، یه فرمانده گردان، حتما فرق میکنه.
ضمن اینکه من میخوام اینم سوال بکنم، ما روایت بعد از 20 سال مثلا یه نفر رو در مورد اون عملیات، با توجه به تغییرات فکری که همه ما میکنیم، همه ما تغییراتی میکنیم دیگر نظر فکر، این روایت اصالت داره یا اون روایت اولیه؟ یعنی اگه روایتی فرد کرده باشه 20 سال قبل، من به نظرم اون نزدیکتره به واقع.
بله.
تو الان که طرف نگاهش عوض شده، حالا مثلا دیدگاه سیاسیش عوض شده، اقتصادیش.
نه، یه وقتی داره روایت میکنه، یعنی روایت سازی از دفاع مقدس میکنه، یه وقتی داره تحلیل میکنه. روایت سازی با تحلیل یک وجه تمایزی داره. بعضی دوستان وقتی میخوان جنگ رو از یه مقطعی، از یک موضوعی، از یه نگاهی روایت بکنن، تحلیل میکنن، ما اینجاست که به اختلاف برمیخوریم. من اشاره کنم اینا رو حداقل فهرستوار بریم. نکته بر کنار زدن نخبگان کارآمد انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. ببینید، کارشناس سازی و کارشناس گیری یعنی نخبگان دفاع مقدس گرفته بشه، نخبگان و کارشناسان جاج گذاشته بشه، این اون چیزیست که میتونه تحریف رو در حقیقت
آقا.
نکته بعد روایت سازی های کاذبه. اینجا با تحریف فرق میکنه. ما حتی دیدیم چیزهایی راجع به دفاع مقدس از بیرون روایت سازی میشه که اصلا ما در دفاع مقدس شاهد او نبودیم. نکته بعد کوچک سازی و بزرگ نماییست. افتخارات ما کوچیک بشه و اساسا اشکالاتی که ممکنه در جنگ آقای دکتر نوری هم اشاره کردن بزرگ نمایی بشه که طبیعی است. نکته بعد تاریخ سازی و تاریخ نگاری است. تاریخ سازی و تاریخ نگاری هست. آقا گفتن اگه تاریخ جنگ رو ننویسید براتون مینویسن. امروز اون ور داره تاریخ جنگ رو مینویسه، به دلیل اینکه ما تو بعضی زمینه ها غفلت کردیم. در کنار این محصول سازی، برنامه سازی که دشمن در حوزه دفاع مقدس داره میکنه، مرتب در حقیقت برای ما، ببینید اینها همه مبتنی، دو نکته عرض بکنم، این شاخص کلی رو عرض بکنم. ببینید نکته بعد ساختار سازی، گروه سازی و سازمان سازی برای کار رو دفاع مقدسه که مرتب تو خارج از کشور داره اتفاق میفته. در کنار این نکته آخر که ضمن این که خودش یک مفهوم، یک موضوع، یک روی کرد از پارادایم رسانه غربه، حالهی بر همه اینها داره، اون بحث مهندسی پیامه. ببینید غرب مبتنی بر مهندسی پیام سفید به سیاه، یعنی ساختن پیام های سفید، سیاه، خاکستری، با ساختن انبوهی از پیام های راست و دروغ کنار هم از دفاع مقدس، اساسا دشمن رو به خلایی از ذهنی و ادراکی میرسونن. این اونجاییست که علوم شناختی معنی پیدا میکنه، که اساسا روایتی رو به شما میدن که بعضی وقتا بچه هایی که تو دفاع مقدس هم بودن میگن نکنه این بوده، به دلیل اینکه این بسترسازی برای پذیرش اتفاق افتاده. شناخت مهندسی پیام دشمن در این پارادایم رسانه بیگانه بسیار برای ما میتونه مهم باشه.
من به نظرم میاد که اینم دوستان بفهمند اگر من جایی رو لغزشی دارم، شاید یکی دلایلی که اونها فرصت طلبی کردن این است که ما بخشی از واقعیت‌های جنگ رو خودمون نگفتیم. جنگ جنگ زد و خورده، شکست داره، پیروزی داره، عدم الفتح داره، شهید داره، تخریب داره، همه اینا جزء جنگه.
بله.
شما مثل این که بازی فوتبال بکن، یه تیم به شما بدن بگید من از امروز همه رو میخوام ببرم، خب این برد داره، باخت داره، تساوی داره، اشک داره، لبخند داره، همه اینا رو داره. شاید ما چون نتونستیم اون بخش ها رو خودمون خوب بیان بکنیم، یه مقداری برای ذهن مردم ما چیه؟ قریب شده. واسه همینه که اون از این حفره و خلا استفاده میکنه، میاد یه چیزی مثل کربلای چهار یا عملیاتی که ما اصلا شکست خوردیم. بله شکست خوردیم، ما به اون چیزی که میخواستیم نرسیدیم، شهید دادیم، بله خیلی هم شهید دادیم، اما آیا قرار همه عملیات ها در جنگ مثلا منجر به پیروزی بشه؟ من میخوام بگم اینم یکی از اون چیزاییه که
بله.
شاید به اونها زمینه و فرصتی رو ایجاد کرده
باشه. من یه نکته عرض کنم اینجا، چون تو مسئله در واقع روایت و راویان جنگ و راویان جنوب هم آقا فکر کنم مضمونی دارن در واقع فرمایشی به این مضمون که واقعیت ها رو بگید. قرار نیست ما یک تصویر کاریکاتوری بگیم، ما اتفاقا باید بگیم آقا اینجوری بود، امکاناتمون این بود. واقعیت ها رو وقتی میگیم در واقع اون شنونده ما، اون در مخاطر ما میپذیره، چون یک تصویر واقعی رو داریم اشاره میکنیم. من فکر میکنم بیشتر از مسئله، حالا بخوایم مسئله محرمانگی رو مطرح بکنیم، مسئله تداوم استمراره. یعنی ما مناسبتی توی هم رسانه‌های مکتوبمون هم تو رسانه‌های تصویریمون به مناسبتی اواخر در واقع تابستون اوایل پاییز مثلا یا مثلا برای ایام انقلاب اسلامی توی بهمن ماه سراغ این موضوع میریم، اما رسانه‌های بیگانه مستند تولید می‌کنن و توی در واقع طول ایام سال مکرر تو قسمت‌های مختلف این رو پخش می‌کنن، مثل آگهی بازرگانی که مداوم پخش میشه، بچه‌ای هم که پای تلویزیون نشسته اون ریتمش رو می‌گیره. لذا ما یه کاری که تو این حوزه باید حتما انجام بدیم، البته می‌خواستم آخر بهش بپردازم، اینه که بیایم و بیانمون رو، روایتمون رو از دفاع مقدس تو طول سال هم بگیم تو رسانه، نه تو یک بخش حاشیه‌ای یه گوشه‌ای، نه تو بخش جدی. همون کاری که الان رسانه‌های معاند دارن انجام میدن همینه. حالا من اون تکنیک ها و در واقع تاکتیک هایی که داشتن رسانه‌های معاند هم اگه اجازه بدید من خیلی گذرا عرض کنم. یک نکته، همون نکته بود که عرض کردم، تسری دادن یه سری بالاخره خلاها و اشتباهات بخشی و جزئی به کل ماجرای دفاع مقدس که عرض کردم. یکی از مواردی که در واقع تو این تاکتیک برای تحریف یا ساخت روایت جدید هست، برجسته سازی اختلاف نظر بین فرمانده هاست. همین مستندی که توی در واقع میان برنامه هم بهش اشاره شد، کودتای خزنده، مسئله تضارب آرا رو که چیز منطقی است، شما تو هر مجموعه تصمیم گیری میبینید بین افراد
اختلاف سلیقه
و نظر هست، این رو که یک امر مستحسنه تبدیل میکنن به این نقطه ضعف، میان روش چیز میکنن، این رو به یک در واقع نگاه حزبی باندی تعمیم میدن. یا مسئله برجسته سازی اختلاف بین جریانهای نظامی و سیاسی کشوره، این هم یک امر طبیعی است. یک آدم نظامی از یک منظری به مسئله نگاه میکنه و سیاسی از یک منظر دیگری. ما می‌بینیم حاصل جمع اینها در دوره دفاع مقدس با اشراف حضرت امام بوده که این نگاه ها میومده و به یک تصمیمی نظام میرسیده و همه هم پایین تصمیم بودن. نکته بعدی که در واقع داره خیلی روش موج سواری میشه و ادعا میشه، مسئله کنترل و کانالیزه کردن شخص حضرت امامه، که این رسانه‌ها یه جوری بیان میکنن که مثلا امام با دو سه نفر ارتباط داشته،
هرچی اونا میگفتن.
در صورتی که وقتی ما میریم واقعیت مسئله رو میبینیم، امام اولا طیف وسیع از افراد مشورت پذیری میکردن و خیلی از افراد نقل میکنن که وقتی میرفتن گزارش میدادن خدمت حضرت امام، میدادن از اشراف و تسلط حضرت امام به مسئله جنگ براشون قابل توجه بوده.
معنیش این بوده که کانال‌های دیگری هم برای اطلاع رسانی
وجود داره. ولی من دارم میگم تاکتیک‌ها رو دارم میگم که دارن رو چیا در واقع سرمایه‌گذاری می‌کنن برای اینکه بتونن در واقع حرف خودشون رو به مخاطب منتقل کنن. مسئله، حالا خیلی سعی می‌کنم خلاصه‌تر عرض کنم، مسئله حجب کردن دستاوردهاست. یه چهره‌های زردی در جریان ضد انقلاب اصلا کارشون تمسخر و حجب کردنه. شما هر چیزی رو که به عنوان دستاورد مطرح بکنید، یک حالت میگم تمسخر و مسخرگی به ماجرا میدن. مسئله دوگانه سازی و ایجاد تقابل بین ارتش و سپاه، ما شهدای بزرگی از هر دوتا در واقع نیروی ارتش و سپاه داشتیم، شهدای والا مقام تلاش های شده، ولی این رسانه سعی میکنن بیان یه جوری این دوتا رو به عنوان دوتا نیروی
مقابل هم
قرار بدن. و نکته آخر تو این بخش، مسئله تأکید بر نه به جنگ. به چه معنا؟ به معنای عدم مقاومت در برابر سلطه‌گران است. یه جوری تصویر میکنن، میگن آقا این جنگ طلبی است، شما باید جنگ طلبی رو بذارید کنار. یعنی چی؟ یعنی مقاومت جلوی نظام سلطه رو باید شما بذارید کنار. این نه به جنگ نیست، این نه به موجودیت ایران و انقلاب اسلامی است به نظر بنده، که در واقع فرصت رو فراهم میکنه برای اقدامات بعدی. و نکته آخر اینی که من فکر میکنم انتقال این موارد، انتقال اینها اگر خدای نکرده این تحریف محقق بشه در ذهن مخاطب بشینه، در واقع میشه گفت اون شنونده و کسی که با این حرف ها نگاهش عوض میشه، به این نتیجه میرسه که دفاع مقدس دیگه دستاوردی نداشته، خسارت محضی بوده و نتیجه یک بلند پروازی بوده، کمان که تو خیلی از متاسفانه روایت‌های تاریخی دیگه مثل ماجرای قطع ارتباط با آمریکا که از تو آقا میجای اشاره کردن، وقتی شما بیاید روایت رو از لانه جاسوسی شروع بکنید یک روایتی است، وقتی از کودتای 28 مرداد شروع می‌کنید روایت دیگه است. یعنی اون خصومت و دشمنی آمریکا رو ما باید از 28 مرداد بررسی بکنیم. من عرضم کوتاه میکنم.
خیلی متشکرم. ما قطعا علاوه بر در حقیقت اون جنبه های فرهنگی، ما بخشی از دستاوردهای دفاع مقدس رو هم توی حوزه های مثل مسائل موشکی و اینها میتونیم ببینیم، هم نسل جدیدی که شاید خیلی باور نداشتن که حالا ما به عنوان مدافعان حرم از اونها یاد میکنیم که چنین رویش هایی در حقیقت داشته باشه. اینا نسلی که اصلا جنگو ندیدن، اما با یک سلحشوری، با یک روحیات، با یک درس آموزی از اون همچنان وجود دارن. خدا رو شاکریم از بابت اون مسئله. با توجه به محدودیت وقتی که داریم، من خواهشم اینه که خیلی کوتاه درباره یک چه باید کردی در حقیقت جناب آقای دکتر آمری بفرمایید که ما با سرمایه اجتماعی حاصل از 8 سال دفاع مقدس برای مقابله با این رسانه ها چه باید بکنیم.
من میخوام استفاده کنم از نکته‌ای که شما تو بحث قبل اشاره کردید، به نوعی پاسخ به این بحثم هست. ببینید، اولا شخصا معتقدم، حال من مدتی مسئول همین حوزه تاریخ جنگ هم بودم، میخوام عرض بکنم که همه دفاع مقدس تمام با تمام فراز و فروداش همش افتخاره، همش قابل گفتن و همش ارزشه. ما هیچ چیزی از دفاع مقدس نداریم که ببخشید خجالت بکشیم از گفتنش. بر همه اون افتخار میکنیم، چه اونجایی که زخم خوردیم، چه اونجایی که زخم زدیم، چون مدافع بودیم، چون حق بودیم. این یک نکته. دوم، یه بخش محرمانگی جنگ هست، ما اون رو میذاریم به دست مسئولین. بله، این در همه جای دنیا متعارفه. بعضی از تاکتیک ها، بعضی از حوزه های ویژه دفاع مقدس و جنگ رو
زمان داره دیگه. بله، بله،
تایم داره. ولی فرض میگیریم ما اینو میذاریم کنار، این ربطی به روایت عمومی جنگ نمیکنه. ببینید، من عرض میخوام از همه اونهایی که این سالها تلاش کردن، زحمت کشیدن، دست اونها رو هم میبوسیم به واسطه این اقدامات ارزشمندشون، ولی ما غفلت هایی رو داشتیم آقای مقدم. ببینید، ما نیازمنده به تاریخ جنگ در سه سطح تحلیلی، توصیفی و تطبیقی هستیم و متاسفانه الان روایت معیار از دفاع مقدس در این سه سطح رو نداریم. باید به او بپردازیم. چه باید کرد و راجبش خیلی میشه حرف زد، ولی من میخوام بگم اگر همین یک کار رو انجام بدیم، بسیاری از تحریف ها رو جلوش رو خواهد کرد.
خیلی متشکرم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. از حضور گرم شما عزیزان، مهمانان گرامی، جناب آقای دکتر آمری و جناب آقای دکتر نوری من تشکر میکنم، همچنین از شما همراهان گرامی که امروز به برنامه ما گوش دادید. خدا نگهدار.
همکارانم در برنامه زندگی امواج شبهه و دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند و همراه با اعلام ساعت 17 از پخش شبکه رادیو گفتگو بشنوید برنامه بعدی رو با نام دفاع بدون مرز به مدت 24 دقیقه.
دفاع بدون مرز. اسلام مرز ندارد.
این جمله امام خمینی یک راهبرد بزرگ برای انقلاب اسلامی بوده است. برخی سعی کردند از این جمله سوء استفاده کنند و بگویند ایران به خاک دیگر کشورها چشم طمع دارد.